بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بعد از مرگ رسول خدا حوادث سنگین و تلخ و سعادت سوزی که پیش آمد محصول روی آوردن مردم به سه گناه بود. البته زمینه روی آوردن به این سه گناه در مردم بود. مردم طبیب دلسوز مشفقی مانند رسول خدا رو 23 سال در بین خود داشتن، اما اکثریت اونها از طب اون حضرت و داروی اون حضرت بهره کاملی نگرفتن. به همین خاطر زمینه روی کرده به این سه بیماری و سه گناه در وجود مردم موجود بود. و بدانیم تا زمینه ها رو در وجود خودمون پاک نکنیم، میل شدید به گناه و ارتکاب گناه در ما خواهد بود. این سه گناه رو پروردگار در آیه 27 سوره مبارکه بقره بیان میکنه: الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. این یک گناه، گناه پیمان شکنی، گناه عهد شکنی که این زمینه باطنی داره. این که آدم بیاد قراردادی رو ببنده، قرارداد مثبتی، عهد مثبتی رو ببنده، پیمان مثبتی رو ببنده و بعد پیمان رو بشکنه، این حتما زمینه داره این پیمان شکنی در درون آدم. بیشتر زمینش هم برگشت به شهوات و عشق افراطی به ماله، چون گاهی قراردادها و پیمانها باعث میشه که آدم از رسیدن به بعضی از خواستهاش یا رسیدن به مالی، ثروتی، پولی محروم بشه. اگر شهوات در باطن انسان میدان جولان داشته باشن و پول دوستی هم در حد افراط باشه، پیمان آدم میشکنه، عهد رو میشکنه، قرارداد رو لغو میکنه. من یه مسئله فقهی رو در این زمینه مثال بزنم. یه کسی میاد خونه‌شو به قیمت میفروشه، فرض بکنید قیمت این منزل رو در عرف مردم میگن 20 میلیون تومان. با کمال اختیار، شعور، عقل، مشورت خونه رو میفروشه، قولنامه مینویسه، 5 میلیون تومان هم میگیره. تو قولنامه هم مینویسن که 3 ماه بعد تو محضر حاضر بشی. این ملک از نظر فقهی یقیناً به خریدار منتقل شده، گرچه محضر نرفتن، سند نزدن، ولی از نظر قرآن، از نظر پیغمبر، از نظر اهل بیت، ملک از ملکیت فروشنده در اومده و در ملکیت خریدار قرار گرفته. در طول این 3 ماه یه تنولات اقتصادی پیش میاد، خانه 20 میلیون تومانی میشه 45 میلیون تومان. الان ملک مال کیه؟ مال خریدار. فروشنده ای که محبت افراطی به پول داره، طمع میکنه به قیمت 45 تومن، اعلام میکنه به خریدار خونمو نمیدم، قولنامه‌ام باطل اعلام میکنم، محضرم نمیاد. البته ممکنه با توسل به این و اون و با بانبازی خونه رو نده، 5 میلیون تومان هم پس بده و این خونه رو بفروشه 45 میلیون تومان. یقیناً و بدون شک و تردید از نظر فقهی این معامله حرامه. 45 میلیونی هم که گرفته حرامه. این ملک اون خریداریه که باهاش قولنامه کرده بود، 45 میلیون مال اون. این زمینه ورود به گناه، همه گناهان همینه، یعنی زمینه ورود به تمام گناهان در درون خود انسان. وقتی قرآن می‌فرماید تحبون المال حبا جما، شما به حالت افراط پول دوست شدین، این حالت در باطن انسان نسبت به تجاوز از حدود خدا و دوچار شدن به حرام مالی آدمو کمک میکنه، حل میده. اهل مدینه هم بعد مرگ پیغمبر همین طور بودن. زمینه این سه گناه در باطنشون بود و با داشتن طبیبی مثل پیغمبر علاج قطعی نکرده بودن. یه ظاهر مؤمن مسلمان متدینی داشتن که در مراسم مذهبی هم شرکت میکردن، نماز جماعت پیغمبر رو میومدن، در مجالس درس پیغمبر میومدن. اما وقتی پیغمبر از دنیا رفت، اون زمینه های باطنی وادارشون کرد، حق رو پامال کردن، فدک رو بردن، حکومت امیرالمؤمنین رو غارت کردن، زمینه انحراف در دین رو فراهم آوردن، نالایق رو به جای لایق حاکم کردن و بستر انواع گناهان و ستمها رو تا قیامت برای این امت پهن کرد. البته چون میدون داشت، ممکنه یکی هم دوچار این سه گناه بشه ولی میدون نداشته باشه، ضرر سه گناهش به اندازه میدونیه که در اختیار داره. حالا نمرود میدانش به اندازه کشور نینوا بود، گناهش کل کشور رو میگرد. یک کسی میدونش به اندازه یه استان، خلافکاریش زیان به کل استان میزنه. یکی میدونش به اندازه یه شهر، یکی میدونش به اندازه یه ده، یکی میدونش به اندازه خونوادشه. این سه گناه رو ممکنه هر مرد و زنی مرتکب بشه. اول گناه عهد شکنی. وقتی آدم یه قرارداد مثبتی رو بشکنه، عهد مثبتی رو بشکنه، پیمان مثبتی رو بشکنه، زیان تولید میشه، ضرر تولید میشه، خسارت به بار میاد. یک کسی با پروردگار عالم عهد میبنده، عهد مؤکدم میبنده، به تعبیر قرآن من بعد میثاقه، کنار پیمانش هم قسم میخوره، میگه من عهد میبندم دیگه لب به دود نزنم و به والله هم قسم میخوره. خب اگه این عهدشو نسبت بهش استقامت بورزه، پایدار بر این عهدش باشه، خیلی منفعت نصیبش میشه، خیلی پولش بالای دود نمیره، دستگاه تنفسش در مقابل زیانهای دود قرار نمیگیره، پرزهای زبانش در مقابل زیان دود قرار نمیگیره، دیگران خانوادش دیگه از او مشمئز نخواهند بود، حداقل از هجوم سرطان دور میمونه. اما وقتی این عهدو بشکنه، دوباره در همه ضررها باز میشه. این خسارت عهد شکنی. چقدرم قرآن رو این پیمان اصرار داره، اوفو بالعهود ان العهد کان مسئولا. قراردادها و عهدها و پیمانهاتونو وفا بکنید، فردای قیامت از هر عهد مصمتی که بسدید و شکستید بازپرسی خواهید شد. کسی هم نمیتونه جواب خدا رو بده، چون هیچ انسانی در مقابل گناهش عذر قابل قبولی برای خدا نخواهد داد. فلک الحجة علی فی فی جمیع ذالک ولا حجت لی فی ما جرا علی فی قضا او کرد و الزمنی حکم کرد و بلا او. من در یه جلسه نمیتونم برای شما ضرر عهد شکنی رو توضیح بدم. جنگ جمل که چند هزار کشته داد از طرفین، چقدر مال نابود شد، چقدر مردم به شبهه افتادن، چقدر زنا بی سرپرست شدن، چه تعداد بچه یتیم شدن، چه وقتی رو از امیر المؤمنین کشت که نگذاشت در اون مدت عدل امیر المؤمنین به کل امت پخش بشه، محصول عهد شکنی دو نفر، طلحه و زبیر. اومدن مدینه با امیر المؤمنین بیعت کردن، پیمان بر تسلیم بودن بر حکومت امیر المؤمنین بستن که ما شما رو حاکم الهی میدونیم، شما رو خلیفه پیغمبر میدونیم و در خدمت شما تا آخر عمرمون هستیم. اومدن این عهد رو شکستن، گفتن نه، ما علی رو امام نمیدونیم، ما علی رو جانشین پیغمبر نمیدونیم، ما علی رو واجب الاطاعه نمیدونیم، چون واجب الاطاعه نمیدونیم، امام نمیدونیم، حاکم نمیدونیم، باید بره کنار. امیرالمومنین وظیفه نداشتن با حرف یاوه دهن دو نفر مسئولیت الهیشون رو زمین بذارن برن کنار، باید وای ایستادن. خب ایستادگی امیرالمومنین باعث شد که اونا برن مردم بصره رو تحریک بکنن و بیان با امیرالمومنین بجنگن و شمشیر به روی علی بکشن، که پیغمبر از این گروه تعبیر به ناکسین کردن، پیمان شکنان. خب گناه دوم، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع کردن، بریدن، گسستن اون چه که خدا امر به پیوند با اون داده. پیوند، عقدی پیوند بین زن و شوهر. ممکنه افرادی بی علت این پیوند رو ببرن، بی علت شرعی. اگر مردی بی علت شرعی این عقد بین خودش و زنش رو ببره با طلاق، با قیچی طلاق، اگر زنی بی علت شرعی عقد بین خودش و شوهرش رو ببره با قیچی طلاق، به فرموده پیغمبر اکرم دوچاره مبغوظترین برنامه پیش پروردگار عالم شد. خدا قطع رابطه رو نمیخواد، خدا بریده شدن پیوند رو نمیخواد، خدا قهر کردن رو نمیخواد، خدا جدا شدن رو نمیخواد، خدا پیوند رو دوست داره، اتصال رو دوست داره، وصل رو دوست داره، انس رو دوست داره، با هم بودن رو دوست داره. اینا خیلی هم خیالشون راحت نباشه که حالا مردی بی علت بیاد زمین سازی بکنه. به قول قرآن مجید چنان زن رو تحت فشار قرار بده که برگرده بگه مهرم حلال جونم آزاد. اینا روز قیامت مردای خیلی راحتی هم. یا اگر زنی بیاد مرد رو اونچنان در محاصره اخلاقی قرار بده که مرد بگه حاضرم بیام طلاق بده، خیال نکنه این زن قیامت قیامت آسوده ای داره، قیامت راحتی داره. این قیچی گذاشتن ها روز قیامت باعث میشه که پروردگار بین خودش و بین عبدش قیچی بذاره، چنانچه در سوره آل عمران میگه ولا یکلمهم الله یوم القیامه، من با این پیمان شکنان و قطع کنندگان روابط بدون ملاک و دلیل ابدا حرف نخواهم زد. یعنی من پیوندم با پیوند بریدگان بریده. مسائل الهی به این راحتی نیست، به این سادگی نیست، به این آسانی نیست. خیلی ها دین رو ساده گرفتن، خیلی ها مسائل الهی رو ساده گرفتن، فکر میکنه حالا یکی دیگر رو دیده باش قرارداد بسته که من میام همسر تو میشم، حالا برم چنان زن رو یا شوهر رو تحت فشار قرار بدم که پیوند بین ما ببره بیام کنار تو خوش باشیم. این خوشی پیغمبر میگه ناخوشی قیامت. این خوشی نیست، این هوسرانیه. بریدن پیوند، حالا پیوند با خدا، یعنی مؤمن بیاد بیدین بشه، متدین بیاد لائیک بشه، بی نماز بیاد با نماز بیاد بی نماز بشه، اهل حساب بیاد اهل حرام بشه. این بریدن پیوند با پروردگار، بریدن پیوند با انبیا، بریدن پیوند با ائمه، بریدن پیوند با مردم خوب، با مردم متدین. بیاد مردم متدین رو رها کنه، از اینا ببره بره با بدان رو هم بریزه، حسینیه رو رها کنه بره مجلس گناه، مسجد رو رها کنه بره مجلس گناه، عالم ربانی رو رها کنه بره دست به دامن ابلیس و ابلیسیان بشه. این مصداق قطع پیوند، قطع رابطه. و یقطعونه ما امر الله به ان یوصل، یا بی ملاک شرعی به خاطر سلسله مسائلی که در ایران رسم، من در کمتر کشوری از اون کشورهایی که من رو تبلیغ رفتم دیدم، از عروسش ببره، از دامادش ببره، از اقوام عروس ببره، از اقوام داماد ببره، بی ملاک قطع رحم کنه. آیه شریفه شامل همه پیوند هاست. یقطعونه ما یعنی اون چه که کلیه، فقط رحم رو شامل نمیشه. یقطعونه ما امر الله، امر خدا به پیوندش تعلق گرفته. مهم بوده که پروردگار امر کرده و فرمان داده. این دو گناه، و یفسدون فی الارض، و در زمین پرده دری کنن، علنی هر گناهی رو مرتکب بشن،
بزنن و ببرن و بخورن و اختلاس بکنن و بدزدن و رشوه بدن و رشوه بگیرن و حق رو ناحق بکنن و پرونده ها رو زیر و رو بکنن. روز روشن اینا رو قرآن میگه فساد. فساد یعنی پرده دری. اولائک یه چنین مردم، یه چنین زنانی، یه چنین مردانی که پیمان شکنن، قیچی کننده پیوندن، اهل گناه علنی هستن با پررویی. فاسد یعنی کسی که با پررویی گناه میکنه. و یفسدون فی الارض اولائک هم الخاسرون. این همی که بین اولائک و جمله خاسرونه، متخصصین زبان عرب میگن ضمیر فصل دلالت بر انحصار داره. معنی آیه اینه که زیانکاران واقعی فقط همینا. عده‌ای هم ممکنه بعضی از آلودگی ها رو داشته باشن، اما زیانکار واقعی نیست. چرا میگه اولائک هم الخاسرون؟ خاسر یعنی چی؟ این لغت خیلی عجیبیه قرآن کریم استعمال کرده. خسران یعنی به باد دادن تمام سرمایه وجودی خیش. که آدم قیامت بیاد ببینه از طریق چشمش هیچ روزنه‌ای به بهشت نداره، از طریق گوشش دری به بهشت باز نداره، از طریق زبانش راهی برای طلب مغفرت نیست، از طریق نفسش، از طریق قلبش، از طریق دستش، از طریق قدمش. آخه اگر قیامت کسی روزنه ای با لطف خدا داشته باشه، احتمال نجاتش هست. در روایت داره خداوند به یه نفر میگه محکوم به جهنمی، اگر یه چیز دیگه مثبت تو پروندت بود نجاتت میداد، اما خیلی وضعیت خراب. خودت فکر بکن ببین کار دیگری داری که بین من و خودت باشه، ننوشته باشن پات، من به خاطر اون نجاتت بدم. میگه نه، چیزی آدم نمیده، کمکی به کسی نکردی، نه به کسی لطف نکردی، نه. پیش عالمی که مورد قبول من باشه نرفتی، نه. هی پروردگار میپرسه، اونم جواب میده. آخرش میگه خدایا انگار من یه کار دیگه دارم که اونو پام حساب نکردی. مخصوصا خدا که میدونه چی میخواد، بندشو خوشحال بکنه. میگه خدایا یه بار تو دنیا یه بنده مؤمنت میخواست وضو بگیره برای نماز، آب نداشت، من آب داشتم، ظرف آبمو بهش دادم، گفتم وضو بگیر نماز بخون. خطاب پیش عالمی که مورد قبول من باشه نرفتی، نه. هی پروردگار میپرسه، اونم جواب میده. آخرش میگه خدایا انگار من یک کار دیگه دارم که اونو پام حساب نکردی. مخصوصا خدا که میدونه چی میخواد بندهشو خوشحال بکنه، میگه خدایا یه بار تو دنیا یه بنده مؤمنت میخواست وضو بگیره برای نماز، آب نداشت، من آب داشتم، ظرف آبمو بهش دادم، گفتم وضو بگیر نماز بخون، خطاب میرسه به خاطر کمک به عبادتم نجاتت میدم. اما اولئک هم الخاسرون، یعنی مرد و زنی که وارد قیامت میشن میبینن کل موجودیت خود رو به باد دادن، هیچی تو بساط برای ارائه به پروردگار عالم ندارن. آیه چندم سوره بقره شو 27. چند تا گناه در این آیه مطرحه؟ 3 گناه. به چه علت بعد مرگ پیغمبر یا قبل از پیغمبر یا الان عده ای از مردم این 3 گناه رو مرتکب میشن؟ چون زمینه در وجود خودشون هست. اگه زمینه نباشه آدم مرتکب گناه نمیشه. زمینه. من وایستاده بودم یه واسطه ملک یه خونه ای رو داشت به یه نفر میفروخت، صاحب خونه وایستاده بود، خریدارم وایستاده بود تو ایوون قبل از انقلاب 27 سال پیش. الان اون منظره تو ذهن من، صاحب خونه وایستاده بود دست راست، خریدار دست چپ، واسطه ملکم بین این دو نفر داشت راجع به خونه صحبت میکرد. خریدار به واسطه گفت من این خونه رو پسندیدم میخوام. واسطه بهش گفت این قیمت خونه است. گفت مانعی نداره چون قیمتش قیمت درستیه. وقت دلاله که مثل خود فروشنده بود، یعنی هر دوشون یه اخلاق داشتن، دلاله با کمک فروشنده یعنی صاحب خونه به خریدار گفتن که این خونه تاقای طبقه بالاشو که دیدی گچه آنن نی تیرچوبی قدیمی، پشت این آجران که میبینی خشت آجر نیست، چون صاحب خونه به دلاله گفته بود این خونه این اوصافو داره، دلالم این وصفو به اون بنده خدا گفت، اونم گفت من خریدارم با این اوصافی که گفتیم. حالا یادم نی 2000 تومن دلالی شد، 1000 تومن بعد اون بنده خدا میداد، 1000 تومن این بنده خدا خیلی هم بود، 2000 تومن صابخونه 1000 تومن داد و اون با خریدارم که قولنامه کرد 1000 تومن داد. نیم ساعت مونده بود به اذان مغرب و عشا، خداحافظی کردن رفتن، دلاله 200 تومن به من برگردون. دلال ملک گفتم چیه؟ گفتش که خمس و سهم این معامله است، من به شب نمیذارم بکشه، درآمدم و خمسشو میدم، نکنه امشب بیمیرم مدیون پروردگار بمیرم. میگم من سالی حساب نمی کنم، ماهی حساب نمی کنم، هفتهی حساب نمی کنم، تا گروب هر چند تا خونه فروختم، دلالیشو گرفتم، خمس و سهمشو میدم. اینی که عشق افراطی به مال نداره یقین بدونه تا آخر عمرش هم گرفتار گناه مالی نمیشه، پعهد شیطان هم نمیشه، این با این باطن پاکش پیوند رو هم نمیبره، فساد هم نمی کنه، فساد هم نمی کنه. یه وقت توی بنگاه اتومبیل فروشی وایستاده بودم، کار داشتم راجع به یه کار خیلی با صاحب بنگاه، یه نفر اومد ماشین بخره که چند تا ماشین رو نشونش دادن، یکیشو پسندید، بنگاه داره بهش گفتش که به اطمینان اومدی از من ماشین بخری؟ گفت بله. گفت من از اونایی نیستم که بگم این ماشین دو تا دونه بیشتر نبوده، یکیشو برای رئیس جمهور آمریکا ساختن، یکیشم یه دانشجوی ایرانی خرید و برد اینجا و نمونه نداره تو بخرم. این ماشین دیفرنسیالش عیب داره. یه بارم سرسیلندشو وا کردن، به ظاهرش نگاه نکن عین عروسه. این آدمیه که افراط در محبت به مال نداره، دوچار حرام نمیشه، افراط در شهوت نداره، دوچار زنا نمیشه، دوچار رابطه نامشروع نمیشه، حب مقام نداره که بیاد علی رو کنار بزنه خودش سر جای علی بنشینه، به هر قیمتی میخواد تموم بشه، هجوم به در خانه، زهرا رو بین در و دیوار گذاشتن، بچهش رو سخت کردن، ابدا. چرا سلمان وارد این معرکه نشد؟ چرا ابوذر وارد این معرکه نشد؟ برای اینکه اینا زمینه یک گناه رو در خودشون کشته بودن، زمینه یک گناه رو معالجه کرده بودن، ولی اگه اینا وارد در کار می شدن خوب پولی گیرشون می اومد. شما خیال میکنید صدر اول اسلام کم پول ریختن تو جیب مردم؟ خوب آیه رو یه بار می خونم حرفم تمام. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. این آیه را اگه بتونید در قرآن ببینید، بنویسید، حفظ بکنید، گاهی بخونید که یادتون باشه اینجور آدم ها چجور اهل خسارتن که خدای نکرده شما ما هممون دوچار این خسارت غیر قابل جبران نشیم. این روزها 4-5 تا زن فکر کنم از قبیله خود حضرت اومدم دیدن حضرت زهرا، دیگه وقتی بود که ایشون توانش تمام شده بود، قدرتش خورد شده بود، از بستر نمیتونستن بلند شن، دور بسترشو گرفتن، واقعا چه گناهانی رو مرتکب شدن، چه ظلمی کردن که امام صادق می فرماید از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی نمونده. چه گناه سنگینی رو مرد، چه عهدی رو با خدا شکستم، چه قطع رحمی با پیغمبر کرد، چه فسادی رو ایجاد کرد. گفتن خانوم برای خونه کاری ندارید، نمیخواین لباس بشوریم، نان بپزیم، نظافت کنیم خانه رو. فرمود نه، من برای بعد مردنم خودم لباسای بچه هام و علی رو شستم، نان آماده کردم. حالا شما خودتون پیشنهاد دارین، دلتون میخواد برای من کاری انجام بدین، عیبی نداره. من چند روز از این بستر بلند نشدم، دلم برای بابام تنگ شده. زیر بغل منو بگیری، منو تا کنار قبر بابام ببری. اووردنش حرم پیغمبر، تا چشمش به قبر بابا افتاد، خودشو روی قبر انداخت. حرفایی زده، من طاقت معنا کردنشو تو مجالس ندارم. ابتا رفعت قوتی و شب و طبیع عدوی. والکمد و قاتلی و خاننی جلدی. شما قبر بابا رو بغل گرفتی، برات سخت در بود. یا دخترت زینب وقتی گلوی بریده ابی عبدالله رو بغل گرفت. اللهم نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا واغفر لموتانا سلم ديننا ودنيانا برحمتك يا ارحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام
مؤسسه مذهبی عرفان به عنوان مرکز انحصاری تولید و نشر آثار استاد حسین انصاریان تقدیم می نماید.